درس خارج فقه و اصول، استاد فاطمی، 27/10/1395.
الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امري الى الله وما توفيقي الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، ثم الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد فآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با احکام جریان رویه قضایی از نظر اسلام و شیعه بود که یکی از معروفترین کلماتی که در این رابطه از شخص رسول گرامی اسلام نقل شده صلی الله علیه و آله و سلم، البینة للمدعی و الیمین و علامن انکر هست. ولذا ظاهر قضیه این هست که یعنی وظیفه این دو بزرگوار مشخص شده. آقای مدعی وظیفهش قسم خوردن، بینه اقامه کردن، بینه بیاره برای اثبات دعوای خودش، و آقای منکرم وظیفهش قسم خوردنه، اگر بینه نتونست مدعی بیاره برای فسخ خصومت باید قسم بخوره و کار تمام بشه. خدمت شما عرض کنم که پس چنده سؤال این هست که آیا این وظیفه اختصاصی منکر همین قسم خوردنه؟ منکر فقط باید قسم بخوره، غیر از این وظیفه‌ای در محکمه نداره. وظیفه اختصاصی منکر قسم خوردنه. مثلا اگر منکر یه دفعه بینه داشته باشه دیگه نمیتونه بینه اقامه بکنه، چون بینه اقامه کردن مربوط به مدعیست، قسم خوردن مربوط به منکره. سید یزدی در این مسئله میخواد بفرماید که نه، اینطوری نیست. اگر منکر بینه جامع و شرایطی داشته باشه، خدمت شما عرض کنم، هیچ اشکالی نداره اقامه بینه بکنه منکر و حرفش تثبیت بشه. اما اون قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که البینه للمدعی و الیمین و علی من انکر، این میخواد اون وضع غالب و اغلب دادگاه ها رو بیان بفرماید. بله غالبا این طوریه، مدعی اقامه بینه میکنه، طبق بینه حرفش رو ثابت میکنه تا حقش رو بگیره. بینه نتونست اقامه بکنه، نوبت به منکر میرسه، طبیعتا از منکر قسم خوردن میخواد. اگر قسم خورد تمام میشه قضیه، اگر قسم نخورد خب نکول میشه و عملا حق منکر مدعی ثابت میشه. غالبا این طوریه که بینه اقامه کردن مربوط به مدعی است، منکر است که قسم بخوره، غالبا این طوریه. اما این طوری نیست که همیشه این طوری باشه، نه، مواردی ممکن است که من ادعایی میکنم بر علیه زید و فرض کنید که آقای زید یه عبایی داره یا لپتاپی هر روز میاره در جلسه استفاده میکنه. من یه دفعه امروز میگم که آقا شاهد باشید این لپتاپ مال من بوده، این آقا برداشته، فکر نکنید این مال خودشه، مال منو غصب کرده ایشون یا سرقت کرده. بالاخره هر چی نسبتی بهش میدن، بنده خدا میگه نه بابا اینطوری نیست، اینطوری نیست، منکر میشه. در این حال که منکر میشه میگه من شاهد دارم این را پیش دو سه نفر از دوستان با هم رفتیم خرید کردیم. ولی اگر چنین بیانیه منکر داشته باشه دیگه نیازی به قسم خوردنش هم دیگه چیه؟ نیست. اقامه بیانیه میکنه، حرفش ثابت میشه. ولی مرحوم سید صاحب عرمه در ملحقاتش میفرماید که روایاتی هم باز در این رابطه داریم، مرحوم صاحب جواهر تبرز کرده، امام خمینی داره در تقدیر الوسیله، مرحوم آقای خویی تزکم اسلام مورد تبرز قرار داده و به نظر میاد حق با همین قوله که اگر منکر بیینه ای داشت اقامه بکنه، به حرف منکر با اقامه بیینش باید گوش داد. روایات متعددی هم داریم که اصلا شخص امام معصوم بر علیهش کسی میاد ادعا میکنه، امام منکر میشه، اتفاقا امام قسم نمیخوره، حرفی از قسم خوردن به میان نمیاره و میگه من بیینه دارم. روایت موثقه ای هست، حماد بن عیسی میگه در حالی که موسی بن عیسی در خانه خودش در بالای کوه مسعا نشسته بود، خدمت شما عرض کنم، ظاهرا موسی بن عیسی از فرمانداران و حاکمان مکه بوده در زمانی، خونه ای داشته بالای کوه مسعا، کوه یعنی صفا، مشرف بوده به مسعا. نگاه میکنه میبینی که حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام سلام الله علیه ما داره از مروه با استر خودش سوار شده، به استر داره میاد به طرف صفا، سعی بین صفا و مروه میکنه، میدونی سعی بین صفا و مروه، سواره هم شال نداره. یکی از نوکرا و عوامل خودش به نام ابن حیاج را میخواد، میگه برو لجام و افسار این اثر امام کاظم رو، تعبیر امام کاظم از ماست، ایشون که امامت حضرت را نمیپذیرفتن اذیت میکردن، و برو افسار مرکبش رو بگیر بگو مال منه، بگو مال من. اونم میگه چشم، بلند میشه و میره میگیره لجام به اصطلاح مرکب حضرت رو، ادعا میکنه که این بغله، این قاطر مال من هست. حضرت بلا فاصله پاش بلند میکنه و پیاده میشه از اثر. به نوکراش حضرت میفرماید به اطرافیانش که زین رو بردارید، قاتل رو بدید ببره. بلا فاصله این ابی حیات ابن حیات میگه که زین هم مال ماست. حضرت میفرماید نخیر، زین مال شما نیست، زین مال ماست، کذبتر، دروغ میگی، زین مال شما نیست، کذبت اندن البینه به انه سرج محمد ابن علی، ما بینه داریم، شاهد داریم که این زین مال محمد ابن علی است، داده به ما بذاریم روی این بغله، اما خود بغله، بغله را ما خرید کردیم، نزدیک مکه بود خرید کردیم، تو میدانی و اون چی که گفتی که تو میگی نه مال من هست، خب بردارم، اما زین مال ماست. در رابطه با زین اون شخص مدعی بود، حضرت منکره. اون شخص مدعی بود ولی سرد زین این حیوان و مرکب، حضرت منکر اون مدعیه. ولی حضرت چی میفرماید؟ فرمود کذبت این دن البینه. خب پس این دیگه بیان معصوم علیه السلام عملا برای ما حجته که منکر هم یمکن فی اثبات دعوا ان یتمسک بالبینه، تمسک به بینه بکنه. وسائل باب 24 از ابواب کیفیت بود، حدیث یک که در رزوم هست. پس بنابراین علی رغم منکر بودن حضرت، حضرت ادعای بینه داشتن کرد و این برای ما حجت. همچنین خبر حفص بن غیاث هست از امام صادق علیه السلام، میگه من به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله ازا رأیت شیئا فی یده رجلون رجلن یجوز لی ان اشهد انه له. میگه از امام علیه السلام پرسیدم که ابن رسول الله اگر من در دست کسی چیزی را ببینم، مثلا فرض کنم با شما لپتاپی هر روز یکی از آقایون یا مثلا موبایلی دستش هست، عبایی رو دوشش انداخته هر روز میاد، ما میبینیم که دستش دیگه داره تصرف میکنه. حالا امروز زیدی پیدا شده میاد میگه آقا این عبایی که آقا بر دوش انداخته مال منه، این موبایلی که شون داره مال منه، این لپتاپی که در طول سال شما دیدید این میاره میبره مال منه برداشته. از حضرت من سوال میکنم که ابن رسول الله من میتونم شهادت بدم به نفع این آقا که نه خیر این مال اینه؟ فرمود بله میتونی شهادت بدی. خب اگر اون شخص بیاد بگه این مال منه، اون مدعیه، این اگر قبول نکنه میشه منکر دیگه، درسته؟ حضرت میفرماد شما که در دست این آقا اینو مدتی دیدی میتونید بله بیانه باشید، شهادت بدید که آقا موبایل مال اینه، با اینکه این آقا با این طرح سوالی که مطرح شده عملا منکره، واسه ما میتونید بیانه ای باشید برای اثبات حرف و سخن آقای منکر. پس بنابراین اخبار شبیه این دو خبر زیاد داریم، میشه گفت مستفیضه است در بین این اخبار، اخبار معتبره و موثقه. نزدیک 13-14 خبر من مشاهده کردم وجود داره. پس معلوم میشه للمنکر ایزن اقامت البینه فی اثبات کلام خودش. پس بنابراین اون روایت معروفی که عامه و خاصه از حضرت رسول اکرم ارواح نافدا نرم شده که البینه تو للمدعی و الیمین و الامن انکر، اون وضع غالب رو بیان میکنه. فکر نکنیم که آه دیگه همیشه اصلا پرونده با این باید اداره بشه، بینه مال مدعی هست و اقامه بینه بکنه ممکن فقط قسم میتونه بخوره، نه یمکن گاهی ممکنم ممکنم بینه داشته باشه با اقامه بینه مشکلش رو در دادگاه حل کنه. نتیجه نیازی نیست، اگر با بینه مسئله حل شد دیگه نیازی نخواهد. خب مسئله 26 یک مسئله است که تقریبا تا حدودی برعکس مسئله است که نه برعکس، یعنی اینو تفسیره است به کلمات دیروز پریروزی که داشتیم. توجه فرمود دیروز و پریروز از کردیم، اگر آقای منکر قسم خورد دیگه پرونده ختم شد، حتی آقای مدعی اقامه بینه هم بکنه بگه آقا من بینه نداشتم یا بینه داشتم از ترسشون نمیتونستم بیان اقامه شهادت بکنن دفن و شهادت بدن، حالا میخوان بیان گفتیم که نه دیگه، منکر قسم خور کار تمامه. حتی اگر منکر که قسم خور گفتیم به این نفع کار تمامی که، حتی اگر مدعی یقین به این خود و خدا میدونه که این آقا دروغ قسم خورد و رفت، بعدن اگر پول چیزی از دست از این منکر به دستش برسه، گفتیم حق قصاص هم چیه؟ داره یا نداره؟ نداره، کار تمامه. همه این حرفا در صورتی بود که کذب منکر و قسم کذب منکر برای ما روشن نشه. بین خود و خدا قسم دروغ خورده ولی نه حاکم شر میدونه، مدعی هم هرچ داد بزنه که بابا این دروغ قسم میخوره، میگیم دیگه کار تمامه، ما نمیدونیم دروغ قسم. این مسئله که قبلا گفتم اینو میگه. مسئله 26 گلن شروع میکنیم. اگر به یک دلیلی، به هر دلیل و قرائنی روشن شد که قسم منکر دروغ بوده، لو تبین کذب الحال فی حلفه بعد حکم الحاکم، بعد از آن این حاکم بر اساس این قسم منکر قسم خورده، تبین ظهر این کشف کهشون دروغ قسم خورده. خب اگر این کشف پیدا بکنه حاکم بر اساس قسم ایشون که احتمال صدق میداد حکم کرده، حالا که این کشف که قسم دروغ بوده نقض باید بکنه حاکم حکم شد. اصلا میشه به تعبیر صحیح بگیم که اصلا نیاز به نقض کردن نیست، خود به خود نقض شده است. اون وقتی که قسم دروغ بوده، حالا فرض بفرمایید که خود منکر از خدا ترسید، اعتراف کرده قسم دروغ خوردن، ممکن ممکنه دیگه، آدمی زاده در سخنرانی یک آشیخ بزرگواری، آسید بزرگواری شروع کرد اینم از قسمهای دروغ اثرش چیه، مار میشه، از جاها میشه، در روز قیامت و قبر و برزخ و چی، بابا خیلی وحشتناک بوده. ولی زه هم روزا گفت که من این قسمی که در دادگاه خوردم دروغ بود، یا بیاد به حاکم شر بگه، بالاخره روشن بشه که قسم دروغ بوده، خود به خود بر اساس این قسم دروغ حاکم شر حکم کرده بود. وقتی قسم خودش دروغ باشه، این حکم کل عدم میشه، چون لغو میشه. اصلا خدمت شما عرض کنم اون حکمی که حاکم شر کرده بود میفهمه که این انشاء انشاء باطل است. وقتی انشاء باطل شد از نو شروع میکنه، مدعی صحیح هست که بیاد محق بودن خودش رو ادعا بکنه، اگر بیینه ای داره اقامه بیینه بکنه، یا نه اقامه بیینه هم شاید بگیم لازم نیست. چون وقتی که منکر میگه قسم دروغ خوردم، یعنی حق مال مدعی بود دیگه، من دروغ قسم خوردم، یه نوع اعتراف حساب میشه و در نتیجه آقای حاکم شر باید جدیداً حکم درستی. وقتی که بطلان حلف آقای منکر روشن شد، حق مدعی عملاً ثابت میشه دیگه، اصلا دوباره برای اقامه دعوا و اقامه بیان آوردن اینها دیگه در کار نیست، نیازی نخواهد بود. شرعاً عقلاً عرفاً دیگه قابل قبوله که حق را بدیم به آقای مدعی و منکر. پس بنابراین حرفهای قبلی ما و بیانی که مرحوم سیدی یزدی و مرحوم آقای خویی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی تقریبا همه قبول کرده بودن که اگر منکر قسم بخوره دیگه پرونده ختم میشه، حتی آقای مدعی اقام بیینه بکنن به درد نمیخوره، حق نداره دوباره در دعوا بکنه. اینا در صورت این بود که چه باشه؟ همچنان مستور باشه قسم دروغ آقای مدعی. بله دیگه، بله، برای آقای حاکم روشن نباشه. ولی وقتی روشن شد، آشکار گردید که منکر حرفش دروغ بوده، خب عملا دعوای قبلی، یعنی محاکمه قبلی، حکم قبلی همش کل عدم میشه. ایشون اگر ثابت شد قسمش دروغه، یعنی عملا اعتراف کرده که این حق با آقای مدعیست، کاملا برعکس میشه و در نتیجه بفرمایید. نخه نمیتونه دیگه اقرار رو اوکلا علا انفرسهم جایی از اونجا این رو میگیره. از رو فرمودید وقتی روشن شد چون گفته من روز نمیتونه نه دیگه تمام. اگر شما سلسل روانه آدم مجنونی باشه اون دیگه نه قسم قبلیش قابل قبل نه قسم فعلیش. میگه یه آدمی در حد معتدل هست وقتی که قبلا قسم خورده بعد روشن شد که دروغ خودش گفته دروغ گفتم یا به قرائن مختلف ثابت شد دروغش دیگه کار تمام اولا حق داده میشه به مدعی. اکراه که نه اکراه که ارزش نداره از روی اکراه نه اعتراف ارزش داره نه انکار ارزش داره نه قسم ارزش داره نه عقد ارزش داره از روی اکراه نه چیزی نیست. انسان باید با حکم بله دیگه با حکم اون که قابل حاکم شر نیستی بر اساس اکراه حکم صادر میکنه حاکمی نیستی باشه درش. اگر روشن بشه بله اگر روشن بشه چین اکراهی بوده بله اونم ارزشی نداره برای من حاکم شد روشن شد که این آقا که اومد اینجا اعتراف کرده اقرار کرده یا قسم خورده هر کدومش مجتهد بوده بیرون تحقیقش کرده اگر ثابت بشه بر اساس این هر حکم صادر شده باشه باطل. کدوم رو قسم بخوری کار دیگه تمام از کردن اون زمان است که الان جوابتون رو دادن حواستون جمع نیست. اون زمان است که اون آقا قسم خورده ولی آشکار نشده کذب بودنش. اگر آشکار نشه حکم ارزشش رو داره برای مدعی که آشکاره برای مدعی ارزش نداره آشکار باشه. من بلای که میدانم این فرش مال منه ولی وقتی آقای زید اومد قسم خورد حق را دادن به آقای زید من هر چقدر فریاد بکنم بگم دا حاکم شد بگم یا نتونستی رامه بیینه بکنی نوبت مال منکر بود خودت خواستی قسم بخور اونم قسمش خورد دیگه چه میگی؟ ولی اگر تا الالعبد تا آخر دنیا ایشون کذبش روشن نشه حکم حاکم شد سرگرایش برسته حکم حاکم شر درسته و حتی بعدن هم آقای مدعی قامه بیینه بکنه دیگه به درد نمیخوره چون قسمش کار را تمام کرد. این فقط در صورت است که کذب بودن قسم منکشف بشه. این تفسیره فقط به خاطر امینه متوجه باشیم اون بگیر به بندی که قبلا راه انداخته بودیم بر اساس این بود که کذب حلف روشن نشده باشه. اگر روشن شده باشه کل عدم میشه. خب مسئله ساده است بفرمایید.
جان هم مدعی میگه
میدونم
این مال منه
هم مال منه ولی ما تمسخر کردیم چرا دقت اونا را تمام کردیم دیگه همین ما برای این سلام ازش میپرسه یا ابن رسول الله گفتیم اینا را وقت تلف نکنید. ببینید امام قبلا از امام پرسید حق با منه ولی ایشون آمد حلف فاجر یاد کرد قسم فاجر یاد کرد حالا روزگار کمک کرده به من ده ها برابر پولی که ایشون از من با قسم دروغ تصرف کرده از ایشون پیش من پول اومده اجازه میدید منم مثل اون برخورد بکنم قصاص بکنم به اندازه اون پولی که از من با قسم حضرت فرمود نمیتونی چون قسم خورده ولو قسمش دروغه برای شما معلوم دروغه برای حاکم شهر معلوم نشده برای جامعه معلوم نشده شما فقط حضرت فرمود بذار برای آخرت گذشت مثلا. خب مسئله بعدی را مرحوم سیدی از میسی که امروز نظر کردن همه سوال کنن دوشکال بفرمایید. بله همین خواهیم بود یه ذره صبر میکردیم مثل زندتون اجداد شما خیلی صبر بودن خدمت شما الان میاد این مسئله الان میاد. در مسئله 27 می‌فرماید که اگر قسمی که منکر می‌خواد بخوره باید این قسم شرایطش رو داشته باشه. از جمله شرط تاثیرگذاری قسم این هست که باید تقارن داشته باشه با حکم حاکم ولذا مدعی اقامه بینه نه نتونست بکنه، هنوز مدعی مطالبه حلف نکرده از منکر، یا حاکم شهر دستور قسم خوردن نداده به منکر، منکر شروع کرد به قسم خوردن، این ارزشی نداره. قبلا عرض کردم حتی حاکم شهر هم فوری حق نداره بگه قسم بخور، باید مدعی بخواد، حق مدعی هست بگه که خب آقا من بیینه باید اقامه میکردم، نتونستم بیینه اقامه بکنم، ندارم، یا بیینه هم حاضر نیست بیاد شهادت بده، از ایشون بخواد قسم بخوره. بعد که ایشون مطالبه کرد، حاکم شهر میگه و ایشون قسم بخوره. خب و الا اگر همینطوری قسم خورده باشه، اصل عدم ترتب اثر بر این قسم هست و اصل عدم سقوط حق آقای مدعی است. دوباره آقای مدعی میتونه به حاکم شه بگه نه خیر، الان ازشون دفاع قسم بخوره. این چیه؟ خیلی خوب خدمت شما عرض کنم. پس بنابراین بعضی ها خواستن بگن که آقا از اطلاق استفاده میکنیم، این تقارن لازم نیست. اطلاق عدله میفرماید که البینت و للمدعی و الیمین و علا من انکر، و الیمین علا من انکر ایشون منکر قسم خورده، ولی اون که تقارن با حکم حاکم شرم چیه؟ نداره. آیا میتونیم این ادعای اطلاق را بپذیریم؟ نه، این قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه اونی که در دادگاه مطرحه باید با حکم حاکم مسئله فیصله پیدا بکنه. تنها قسم منکر فیصله نمیده به خصومت، مرجع فصل خصومت کیه؟ حاکم شهر. چیزی کسی دیگر را در عرض حاکم شهر نباید درست کرد، این است که باید نزدیک باشه. این چنین بله، راه حکم حاکم شهر و فصل خصومت این است که آقای مدعی بیانه بیاره، آقای منکر قسم بخوره، بر اساس اقامه بیانه مدعی حاکم شهر حکم میکنه که حق با مدعی است، یا بر اساس قسم منکر حاکم شهر حکم میکنه که حق با منکره، کار تمام. این است که باید اون مرجعیت اصلی فصل خصومت که حاکم شهره اون باید حفظ بشه. عرف و عقلا هم در جامعه همینطوریه. اینطوری نیست که تن بالاخره وقتی که این دو نفر مراجعه کردن، یکی مدعی یکی منکر، یک کسی یکیش یک کاری کرد دیگه بدون اینکه حاکم شهر حکم بکنه فصل خصومت بشه. نه، باید فصل خصومت به دست حاکم شهر باشه. خب خدمت شما عرض کنم که مسئله بعدی این هست که اینو عرض بکنیم و بحث رو تمام بکنیم، و اون اینی که منکر حق داره که یمین را رد کنه به مدعی. منکر میگه خب آقا این مدعی که ادعا کرده بیانیه که نداشته، حالا از من میخوای من قسم بخورم، من هرگز به خاطر این مسائل دنیوی قسم نمیخورم، اسم الله تبارک و تعالی را لوس نمی کنم، من قسم نمی کنم. حالا شما من رو به اصطلاح آوردی به این دادگاه به عنوان که تصرف در مال تو کردم، عیب نداره، من قسم نمی کنم، شما قسم بخور، من حق تو میدم. رد بکنه به مدعی قسم، حق داره، میگه من نام پاک خداوند تعالی الله تبارک و تعالی، یکی از شاگردای مرحوم صدر الهوش 90-95 سالش دیگه، خیلی توانایی تکلم نداره، انسان فاضلی هم هست، دو سه روز پیش ملاقاتی داشتیم، ایشون میفرمود یک بار ندیدم شهید صدر اسم الله تعالی را بیاره بدون تبارک و تعالی، تو خیلی ممکنه، ولی زا هر کسی هم اگر تنها اسم خدا را می آورد بلا فاصله می گفت که حق خدا را ادا نکردی، الله گفتی به او الله تبارک و تعالی، و شهادت مرحوم شهید صدر یک طرف و واقعا شهید صدر یک نابغه روزگار عالم اسلام، اگر تا الان زنده بود ما هیچ مشکل علمی در ایران و در عراق نداشتیم، مسائل مختلف رو حل میکرد و ایشون شهید مرحوم کرد و ما خیلی مسئله مشکل علمی داریم، مسائل مختلف بانکی و خیلی چیزها شبهاتی الان هست که نه حوزه تونسته حل کنه نه کشور مشکلاتش حل شد، ولی اینا خیلی روشن بودن خدا غریب رحمت کنه اینها را. در هر صورت این دشمنان ما خوب میشناختن که ها را زود بکشن واقعا. در هر صورت میفرماید که اگر منکر حاضر نشد اسم الله تبارک و تعالی رو در دادگاه به قول خودش لوس بکنه قسم بخوره رد کرد به مدعی، اگر مدعی نکول بکنه قسم نخوره حقش ثابت میشه، حقش ثابت. پس بنابراین در صحیحه محمد بن مسلم هست که فر رجل یدعی ولا بینت له قال یستحلفه، اگر کسی ادعا کرد بیینه نداره کار کنه، حضرت فرمود از منکر طلب قسم بکنه. فاین رد الیمین، اگر منکر یمین را رد بکنه علی صاحب الحق به مدعی که صاحب حق نام داره اینجا، فلم یحلف این قسم نخوره فلا حق له حقش ساقط میشه. پس بنابراین همچنان که منکر قسم میخورد حق مدعی ثابت میشد، اگر منکر قسم نخوره برگردونه بهش میگن حلف ردی، قسم را برگردونه به مدعی، مدعی اگر قسم نخوره خدمت شما عرض کنم دیگه حقش ثابت میشه. و سائل باب هفت از ابواب کیفیت خود سند روایت بسیار خوبه. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم دیگه روشن میشه، البته خوب ساقط میشه حاکم شهر باید حکم بکنه دیگه، حاکم شهر باید حکم بکنه که شما که حالا قسم ردی منکر را یاد نکردی معلوم میشه که مثل این که نمیخوای حقت ثابت بشه، یا حق نداری دروغ ادعا میکنی، یا اینکه نه ممکنه که شما هم احترام به نام خدا قائل هستی قسم نمیخوری حقش دیگه ثابت میشه، دیگه حق نداره نه در این دادگاه یا در دادگاه دیگر اقامه دعوا بکنه. یه بحث بعدی هست که بحث مطلبی هم هست انشاءالله باشه برای فردای صلوات خط بفرمایید. بحثمون در اصالت و صحه بود، قاعده اصالت و صحه یعنی حمل فعل غیر بر صحت، حمل فعل مسلم بر صحت. سؤالی مطرح شد در جلسه قبلی که تکرار میکنیم، آیا من که اینجا نشستم آقای زیدی کاری میکنه، شک میکنیم که آقای زید کارش رو صحیح انجام داده یا نه، من میخوام حمل فعل غیر بر صحت رو کنم، اینجا به من میگن حامل یعنی حمل کننده، یعنی من هستم که دارم، من و شما هستیم که حمل میکنیم فعل زید را به چی؟ به صحت. به زید چی میگن؟ به زید میگن فاعل یا عامل، هر دوتاش درسته. مدار سؤال این هست، حمل فعل غیر بر صحت، صحت از نظر کی؟ صحت از نظر من حامل یا از نظر آقای زینی که فاعله؟ رو فرق میکنه. گاهی ممکنه من مجتهد هستم، درباره صحت عمل یه نظر دارم، آقای زیدم که داره کار را انجام میده ایشونم مجتهد، ایشونم درباره صحت عمل یه نظر دیگر. تازه فرمودی آیا حمل فعل غیر بر صحت منظور صحت این در فاعل آقای زید یا این در عامل که من هستم؟ دو وقت اینجا قابل تصوره. از نظر اون تعلیلی که دقت بفرمایید، آقای زید یه کاری میکنه، مثلا آقای زید داره نماز ظهر میخونه، من اینجا نشستم، من چک میکنم آقای زید نمازی که خونده صحیح هست یا نه. خب به من گفته میشه که آقا شما چکار داره حمل فعل غیر بر صحت بکن، به من میگن حامل. اگر من ملاک باشم میشه حمل فعل غیر بر صحت اندل حامل، من حمل میکنم که به صحت. اما اگر من ملاک صحت پیش فاعل باشه یعنی پیش زید، ما نتیجه داره ها، نگید خب شما چهار داره ایشون نماز میخونه صحیح باشه باطل باشه به خودش نه خیلی فرق میکنه، گاهی از نظر اجتهادی فرق میکنه. مثلا فرض بفرمایید که من از نظر اجتهادی نظرم این است که نماز ظهر رو باید مثلا جهرن خون روز جمعه، آقای زید مجتهد ایشون میگه نه باید اخفاتن خون. خب حالا زید دور داره نماز ظهرش رو میخونه، اون دو تمام کردن آن نماز عصر میخواییم بخونیم، زید میخواد نماز بخونه، گفتن بیاییم اقتدا بکنیم نماز جماعت، من میخوام به زید اقتدا بکنم، چی نمازی رو؟ نماز عصر رو، درسته؟ خب اگر چنانچه اجتهاد من این است که باید نماز ظهر رو در روز جمعه جهرن خون، باید جهرن، یعنی اخفات خوندن باطله، ایشون هم نظرش این است که برعکس جمعه با روزهای دیگه فرق میکنه باید اخفاتن کن، درست؟ من نمیتونم به زید اقتدا بکنم چون به نظر من نماز ظهر زید باطله، حق نداره ایشون نماز عصر رو خونه، به نظر من این طوریه نمیتونم اقتدا کنم، این است که فرق میکنه. اینجاست این سوال مطرح میشه آیا حمل فعل غیر بر صحت منظور صحت این در حامل یا صحت این در فاعل؟ یه علتی که آورده بودن حمل فعل غیر بر صحت بکنید این بود که آقا هر کسی که فاعل مختاره سعی میکنه حواسش رو جمع بکنه کار را طوری انجام بدهد که به نتیجه برسه، مفید فایده باشه. اگر به این علت نگاه بکنی باید صحت این در فاعل ملاک باشه، به حامل ربطی نداشته باشه. چرا؟ چون شما میگید که چرا حمل فعل غیر بر صحت بکنی؟ برای اینکه هر کسی یه کاری را که انجام میده حواسش رو جمع میکنه، دقت نظر میکنه که اجزا و شرایط رو درست انجام بده تا به هدف برسه، به نتیجه برسه، درسته؟ یعنی فاعل به نتیجه برسه دیگه، هر کسی که کاری رو انجام میده طوری دقت میکنه درست انجام بده که به هدف برسه. به این علت اگر نگاه میکنیم این علت اقتضا میکنه صحت پیش کی ملاک باشه؟ صحت این در فاعل ملاک. اما یه علت دیگری آورده بودن که چرا حمل فعل مسلم بر صحت باید کرد، برای اینکه خدمت شما عرض کنم علت این که قاعده حمل فعل مسلم بر صحت باید بکنه، گفتن غرض این است که در جامعه اشخاصی که کاری انجام میدن دیگران به او مراجعه میکنن، در صورتی به او مراجعه میکنن، در صورتی حرف او را میپذیرن، عمل او را میکنن که عمل او درست باشه. و اگر عمل او را درست ندانن به او مراجعه نمیکنن. مثلا مکانیک از کار میکنه، من ماشین رو میبرم میدم بهشون، شما میبرد اون یکی میگید میبرم یکی میبره، اینا زمانی به او پیشون میرن که کارش رو درست انجام بده، مفید فایده باشه برای ما. و لذا برای من میام ذکر خیر بکنم، شما میبرید، شما ذکر خیر بکنید، سومی چهارمی. و لذا خدمت شما عرض کنم غرضی که برای اصالت و صحه بیان شده این است که آثار واقعی را بر اون عمل بار بکنن. آثار واقعی زمانی بار میشه که واقعا عمل صحیح باشه، تنها مسئله این در فاعل ملاک نباشه، کل مردم ببینن که این عملش عمل درستیه. اگر به این علت نگاه کنیم، صحت را باید این در حامل معنا کنیم. بالاخره کدومش ملاکه؟ این یه بحثه. قاعده ی حمل فعل غیر بر صحت بشه، آیا این در حامل یا این در فاعل؟ نوع نظر اصولیون است نه این در حامل ملاکه، این در فاعل نه. چون فاعل یک قضیه انفرادی شخصی خودشه، اونی که حمل فعل غیر بر صحت رو تأسیس کردن برای اینکه مردم نسبت به یکدیگر چیکار کنن؟ اعتماد بکنن، حسن ظن بکنن، خدمت شما اطمینان و آرامش پیدا بکنن نسبت به کار یکدیگر. این اندل حامل، صحت اندل حامل رو باید ما خدمت شما ارسونم ملاک قرار بدیم. و این وضع دوم که همون صحت و این در حامل باید ملاک باشه به نظر میاد درسته. این چنین خدمت شما عرض کنم و نزا احکام و صورتهای مختلفی اینجا پیش میاد که با همدیگه فرق میکنه. بعض وقتها صورتهای پیش میاد که اصلا عملا جلوی حمل فعل غیر بر صحت را میگیره، در بعضی از صورت‌ها نه، میشه حمل فعل غیر بر صحت بکنیم. یه لحظه اگر صبر بکنید بعضی صورت‌ها رو عرض بکنم، احتمال میدم شک و شبهتون برطرف بشه. مثلا بعضی وقت‌ها اصلا آدم نمیتونه حمل فعل غیر بر صحت بکنه، عملا جلوی اصالت و صحه گرفته میشه. مثلا فرض بفرمایید من میشناسم که آقای زید یه آدمی است لاوباری، به این معنا اصلا نه این موضوع را تشخیص میده نه احکام این موضوع. میشناسم ایشون، وقتی من میشناسم حالا همین موضوع را یا همین عمل را ایشون داره انجام میده، با توجه به اینکه من مطلع هستم ایشون به این موضوع به این احکام هیچ گونه اشرافی نداره، توجهی نداره، حالا میبینم بعد خیلی جدی اومد این کار را کرد، میتونم حمل فعل مسلم بر صحت بکنم؟ نه نمیتونم، جا نداره برای حمل فعل مسلم بر صحت. حمل فعل غیر بر صحت جا نداره. ایشون اگر عملش صحیح باشه تصادفیه، و این را عدل قاعده میشناسن، ایشون نه به این موضوع ارتباط داره نه احکامشو بلده. اینجا یک صورت ایست که جایی اولا اصالت و صحه خود به خود چیه منتفی میشه. این نیست، نه ممکنه کسی درست انجام بده، ممکنه درست انجام بده، امکانش هست. شک چرا؟ میدانم این موضوع را و این حکم را اینشون اشراف درستی نداره، ولی گاهی ممکنه تصادفا درست انجام بده. علم نداری، شک داری، اما نمیتونم این شکم را با حمل فعل غیر بر صحت اصالت و صحت درست کنم. با توجه به این که آگاهی دارم که ایشون چیز اشرافی ندارد. یعنی اگر ایشون صحیح این عمل را انجام بده فقط شبه معجزه است و تصادفاً درست انجام داده، نه حمل فعل مسلم بر صحت تصادفاً را نمیگیره، تصادفاً را نمیگیره. دومین صورت این است که نه، من که حامل هستم نمیدانم آقای زید این موضوع را میدونه، احکامش را میدونه یا نمیدونه، نمیدونم، اطلاعی ندارم ازش، ولی زا ممکنه یک آدم بسیار فهمیده باشه این موضوع را و احکام این موضوع را بلد باشه، ممکنه نه یک آدمی باشه اصلا بلد نباشه، اطلاعی ازش ندارم، ولی میبینم که اومد این کار را انجام داد برعکس اون صورت قبلیه. اینجا اگر چنین کار را اینا رو انجام بده من میتونم حمل فعل مسلم بر صحت بکنم؟ بله میتونم. چرا؟ برای اینکه همه فقها فرمودن حمل فعل مسلم بکنید، نفرمودن اول تفحص و تفتیش بکنید بعدن حمل فعل غیر بر صحت بکنید، چنین چیزی نفرمودن. پس بنابراین اینجا من که نمیدانم آقای زید این موضوع را و احکام این موضوع را میدونه یا نمیدونه، نمیدونم، میتونم حمل فعل غیر بر صحت، حمل فعل مسلم بر صحت بکنم، مشکلی نیست. چرا؟ چون عرض کردم شرط نفرمودن کسی میتونه حمل فعل مسلم بر صحت بکنه که اول تفتیش بکنه ببینه اون غیره چگونه، چون تفتیش اینجا جا برای حمل فعل مسلم بر صحت کاملا فراهمه. یه دفعه این است که صورتی که شما فرمودید میدونه اینجاست، یه دفعه این است که من میدانم وضع این فاعل چطوریه، میدانم، میدانم درباره این موضوع و این احکام این موضوع که میخواد انجام بده این فاعل چه کار است، میدونم. این میدانم چند صورت میشه. یه دفعه این است که میدانم همچنان که من این کار را میکنم ایشونم همین کار را میکنه، میشه این که فرد فرماد ایشونم مجتهده منم مجتهدم، درباره احکام نماز تقریبا همش ما از نظر اجتهادی با هم یکی هستیم. فرد فرمودید مثلا اگر من میگم فلان جا باید قصر خونده بشه، ایشون هم اتفاقا نظرش این است که باید قصر خونده بشه، توجه فرمودید، فلان جا باید تمام خونده بشه، ایشون هم نظرش همینه، فلان جا شخص مختار بین قصر اتمام، ایشون هم اگر اینجوری باشه میدونم موافقت در اجتهاد هست، یا هر دو تامون مقلدیم از دو نفر تقلید میکنیم که اونا هم نظرشون یکی هستن، اینجا بله هم فعل مسلم بر صحت درسته، اشکالی ندارم. صورت دوم نست که نمیدانم، فرض فرمودیم، یعنی نمیدانم به این معنا میدانم ایشون به احکام موضوع وارده، آدم نادانی نیست، اما این که میداند موافقت داره با من یا موافقت نداره، اینجا هم حمل فعل مسلم بر صحت صحیحه. چرا؟ چون گفتیم در حمل فعل مسلم بر صحت نگفتن تفتیش و تفحص کنیم بعدن حمل فعل مسلم بر صحت کنیم، همین مقدار که میدانم ایشون هم مثل من موضوع را میدانه، احکامش را میدونه، ولی آیا موافقت داره با من از نظر اجتهاد یا موافقت نداره، این دیگه لازم نیست، زمینه برای حمل فعل مسلم بر صحت کاملا چیه؟ فراهم میشه. صورت سوم کار را خراب میکنه، نمیشه حمل فعل مسلم بر صحت کرد، و اون اینی که من میدانم این موضوع چیه و احکامش چیه و میدانم اون آقا هم میدونه این موضوع چیه و احکامش چیه، ولی اتفاقا اختلاف نظر داره. مثلا مثال خیلی ساده شمونی که گفتم، یا مثلا فرد فرماد آقای از قم رفته در کهک خونهی خریده، سه چهار ماه در تابستان گرما میره اونجا میمونه، من از نظر اجتهادی نظرم این است که شما سه چهار ماه که میره اونجا میمونه مسافر هستید، به شما اونجا صاحب اون وطن گفته نمیشه. ولی شما میگید نه، به نظر من اونجا دیگه حکم مسافر رو چیه؟ ندارم. ها اینجا من میدانم شما مثل من یه آدم عالمی هستید، هر دوتامون یک دیگر رو مجتهد میدونیم، اما اختلاف نظر داریم. پس فرمودیم اینجا اگر شما نماز ظهرتو خونده باشی اونجا یا حالا برگشتی قوم، بخوام به شما اقتدا بکنم میتونم؟ نه خیر نمیتونم. چرا؟ برای اینکه شما نماز ظهر را معتقدید اونجا باید چیه؟ قصر خونده بشه. من معتقدم باید تمام خونده بشه، ولذا به نظر من شما اون نمازی خوندی نماز ظهر حساب نمیشه. در نتیجه شما نماز ظهر نخونده تلقی هست به نظر من. نمیتونم به شما در نماز عصر اقتدا بکنم، نمیتونم بگم انشالله نمازش صحیحه. نه خیر، جای انشالله اینجا دیگه نیست. بله دیگه، بله دیگه، نماز ظهر خونده شده، الان میخوام نماز عصر خونه و میدونیم که نماز عصر را زمانی میتونیم بخونیم که نماز ظهر درست خونده باشه. مشکل اینه، ترتیب شرطه. در نتیجه من نماز ظهرم رو خوندم، اون آقا نماز ظهرش رو خونده، ولی از نظر اجتهادی به نظر من نماز ظهر ایشون باطله، انگار بدون وضو نماز خونده. حضرت فرمودی اگر من بدونم ایشون بدون وضو نماز خونده میتونم بهش اقتدا بکنم؟ بله. بعضی ها طور نگاه میکنن آدم ترحم میکنه، جواب نمیتونن بدن. بله نمیتونه بهش اقتدا بکنم. بله اگر بدونم لباسش نجس بوده میتونم بهش اقتدا بکنم. چرا؟ چون طهارت شرط ظهوریه، طهارت بسیار از نجاست ظاهری حدث اصغر. اما نه، مسئله وضو و غسل این شرط واقعیه، نمیتونم بهش اقتدا بکنم. اینجا هم همینطوریه، ولذا اینجا تنها در یک صورتی میتونم بهش اقتدا بکنم که بگم انشالله اینشون اشتباه کرده، اون روز نماز را تمام خونده برخلاف اجتهادش، تصادفاً در اینجا حمل فعل مسلم بر صحت تصادفاً را درست نمی کنه. پس بنابراین توجه فرمودید حمل فعل مسلم بر صحت آیا صحت این دل عامل فاعل یا این دل حامل؟ نتیجهش اینجا نشون میده ها. اگر حمل فعل مسلم بر صحت ملاک صحت این در فاعل باشه، و من حق ندارم مثلا بررسی بکنم ایشون اجتهادش چیه چطوریه، و ایشون نماز ظهرشو که حج خونده اینجا اصل میخوام بهش اقتدا بکنم. لذا فرمودیم جا برای تفحص نمیمونه، شک نمیمونه، باید بهش میتونم بهش اقتدا بکنم. اما اگر نه، ملاک صحت ایندن حامل باشه، نه خیلی من میخوام صحیح بودن عمل او را باید برای من محرز باشه، میخوام نماز عصر رو اقتدا بکنم، به این سادگی نمیتونم اقتدا بکنم. چون ولو صحت ایندن فاعل موجوده، ایشون نظرش این است که نماز ظهر را باید همونتا قصر کنم، نظرش همینی، برای خودش هم صحیحه، اما ملاک ایندن حامله. اینجاها معلوم میشه که آیا قاعده اصالت و صحه منظور صحت این در فاعل مراده یا صحت این در حامل؟ گفتیم ملاک صحت این در حامله، چون قاعده اصالت و صحه اصلا تأسیس شده که ما درباره دیگران کاری که میکنن ببینیم کارشون صحیح یا صحیح نیست. این است که حامل که ما هستیم ملاکه. وقتی این چنین شد، از کلم در بعضی از موارد ولو صحت این در فاعل موجوده اما صحت این در حامل موجود نیست، ملاک مثال روشنش همین هایی بود که عرض کردن.
نماز جمعه خیلی نماز عصرشون فرادا بکنن، اعتقادی که میگم ما مرجع تقلید بود که نماز ظهر را قرار بر نماز جمعه نماز ظهر خوانده بشه.
ممکنه بله، یکی از مواردش همین باشه. بله همین، تنها این نیست، عرض کردم مثلا ممکنه کسی در نماز ظهر روز جمعه، الان نماز جمعه حسابش جداست، نماز ظهر و روز جمعه ممکنه کسی نظرش این است که باید مثل روزهای دیگر اخفاتن خونده بشه.
باید
یکی میگه نه خیر، باید روز جمعه جهرن خونده بشه. مبیشتاد اگر فرض بکنه شما نظرتون جهرن خوندن، من نظرم اخفاتن خوندن. شما اگر نماز ظهر رو خونده باشید، از نظر من نماز ظهر شما نماز ظهر صحیح نیست. در نماز عصر به شما نمیتونم اقتدا بکنم، تو شما الان کسی هستید که به نظر من نماز ظهر نخونده هستید. دقت کردید؟ کسی که نماز ظهر نخونده نمیشه نمیتونه نماز عصر بخونه من بهش اقتدا بکنم. اینا فروعاتیست که کفایت میکنه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بفرمایید. نه